از ایرانم، سرزمینی
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
بریزی عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدم.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم، گفتگو میکنم با یکی از چهره های علمی کشور، یکی از نخبگان فرهنگی، دانشی و علمی کشور، جناب دکتر حسن ظهور. در مجموع برنامه ملاقات ما تلاش میکنیم که روایتی داشته باشیم، گزارشی داشته باشیم از زندگی و دقایق احوال مشاهیر، نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور. جناب دکتر حسن ظهور، عرض ادب، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با حضرت عالی هم کلام و هم سخن هستم. حتما مخاطبان ما آشنا هستند، کسانی که با مباحث علمی البته بیشتر ارتباط دارند. حضرت عالی عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران هستید، ریاست مرکز مطالعات علم و فناوری رو در فرهنگستان علوم به عهده دارید، چهره ماندگار علمی کشور هستید و در زمینه دانش مکانیک، تألیفات، پژوهش‌ها، سابقه تدریس چند دهه شما در دانشگاه‌ها، همه اینها بسیار بسیار برای ما مهم هست. اما اجازه بفرمایید که از زندگی آغاز بکنیم گفتگو با حضرت عالی رو. شما متولد 1323 در اصفهان هست.
بله.
پدر چه کاری بودن آقای دکتر دور؟
پدرم تو بازار بودن، کار تجارت میکردن،
تاجر،
واسطگی میکردن و اینجور چیزا.
و چند برادر خواهر بودین آقای دکتر شما؟
من سه تا برادر داشتم و سه تا خواهر، که البته الان دوتا از برادرها و یکی از خواهران در حیات هستن.
بله، خدا حفظشون کنه. شما فرزند چندم بودین؟ و
دوتا فرزند بعد از من بودن، یکی از برادران و یکی از خواهران بعد از من بودن، بقیه قبل از من بودن.
پدر فرمودید تاجر بود، متمول هم بود، امکانات مالی خوبی داشتن؟
بله، یعنی کاملا در رفاه بودن. بسیار. یعنی خانواده
بس شما هم در رفاه بودین دیگه؟
بله، خانواده بودن. مرفهی بودیم. بله.
بسیار. مادر چطور؟ آیا مثلا اهل علم و دانش بودن؟
مادر
سواد داشتن؟
خانه‌دار بودن، البته خیلی علاقه به شعر و این جور چیزها داشتن، به طوری که خیلی از شبها پدرم و مادرم با همدیگه مشاعره میکردن.
عجب.
بله. ولی خانه‌دار بودن، اما در خانواده علمی متولد شده بودن.
بله. خب پس این ذوق مشاعره که در خانواده وجود داشت، پدر مادر هر دو اهل ادبیات بودن، شما هم از کودکی با ادبیات انسولفتی یافتید یا؟
کم، با ادبیات کم، یعنی نه به اندازه اونها. اونها خیلی مسلط تر بودن در شعر و شاعری، خیلی مسلط تر بودن.
برادر و خواهرها چطور؟ اونها هم اهل ادبیات؟
برادرم یکی از برادرام اون هم شعر میگفت، ولی چن بقیه در ادبیات وارد نشدن،
در علم وارد شدن. در
بله.
بله. چه دانشهایی برادرها و خواهرها ورود کردن؟
خواهرام به دانشگاه وارد نشدن، تا قبل از دانشگاه مطالعه داشتن، ولی برادرام وارد شده بودن، دوتا از برادرام.
چه رشته‌ای خوندن؟
و یکیشون هم که الان در حیاته، اون هم به اصطلاح در یکی از دانشگاه ها دانشیار بود که الان اخیراً بازنشست شده.
چه رشته ای؟
اون رشته ساخت و تولید بود، در زمینه در حقیقت مهندسی مکانیکه ولی تو زمینه ساخت و تولید کار می‌کنه.
پس رشته‌تون در کل یکیست؟ حضرت علی هم مکانیک کار کرد؟
نزدیک به همه.
بله، برادر بزرگتون هستن؟
نه خیر، کوچیک‌تر.
کوچکتر از
برادرش که گفتم بعد از منه.
بله بله.
دو برادر بزرگم، یکشون در حیاته که اون هم بازنشست شده و یکشون هم فوت کرده.
خدا رحمتشون کنه. و خب 1323 اصفهان، شما در یه خانواده تقریبا متمول اهل ذوق متولد شدید و تقریبا خانواده شلوغی هم بوده دیگه، 7 تا فرزند درست
از نظر بله دیگه
تعداد
جمعا 7 تا بودیم.
بله و پدرم در 9 تا. بله، کدوم محله اصفهان بودین آقا؟
نزدیک مرکز شهر یه خیابونی بود، الان اسمش فکر میکنم طالقانی شده.
محله پولدارها بود یا نه محله سنتی بود؟
نه
یا...
محله معمولی بود در اصفهان.
درسته،
ولی محله خوبی بود. یعنی
خب حالا لو دادین گفتین که خیلی وقت اصفهان نمیرین.
بله،
ارتباط نداره دیگه با اون شهر
اصفهان. خب دیگه بله سالیانه نمیرم. من اصولا تا دیپلم بیشتر اصفهان نبودم.
خانواده هیچ کدوم ساکن اصفهان نیستن؟
چرا، الان یکی از برادرام ساکن اصفهانه، یه خواهری هم که دارم ساکن اصفهانه، اون یک برادر دیگه ساکن تهرانه.
یعنی خانواده رو هم نمیبینید؟ اصفهان نمیرین اصلا؟
خب هر دفعه که من میرم یکی دو روز بیشتر توقف ندارم به دلیل مشغله هایی که دارم. آه. که سر بهشون میزنم، منتها سالی یک بار دو بار بیشتر نمیرم، اونم دوستان... یکی دو روز.
آها، دوستان اصفهانی مکدر نشن. من نکته رو هم عرض بکنم، در یکی از یادداشت ها در فضای مجازی میخوندم در باب جناب دکتر حسن ظهور، یکی از شاگردان حضرت علی نوشته بودن که گویا با شما صحبت میکردن وقتی میخواستن برای حالا یا پایان نامه یا روژه خاصی که داشتن و شما وقت داده بود ایشون رأس مثلا فلان ساعت در دانشکده، ایشون دچار مشکل شده بود. حالا خودشون بیان کردن در یک یادداشت شخصی که البته انتشار عام داشت و نتونستن برسن. دفعه بعد بالاخره وقت گرفتن از شما و دیدن که شما خیلی سرتون شلوغه، یعنی 20 دقیقه وقت میدید و گفته بودید که من تمام عمرم درگیر مباحث علمی هستم، حتی در هنگام رانندگی هم یا دارم فکر میکنم به بحث علمی یا بالاخره هم صحبتی دارم که مباحث علمی رو باهاش طرح کنم. بنابراین دوستان اصفهانی مکدر نشن آقای دکتر حسن ظهور اگر میفرمایند که چندان به اصفهان نمیرن، به خاطر مشغله های بسیار زیادی هست که دارن در امر تدریس، پژوهش و همچنین مدیریت علمی کشور. خب آقای دکتر ظهور، بنابراین حدوداً 1329 یا 30 میشه که شما وارد مدرسه میشین در 6-7 سالگی یا تأخیر افتاد؟
بله، در همون 6 سال خورده دیگه. آها. وارد دبستان شدم در همون محله خودمون.
بله.
و پس از اینکه دبستان، اون موقع 6 سال بود طول دبستان.
آه، یعنی دو بخش بود. مثلا الان هم زارن همین گونه است دیگه، دو تا 6 سال است.
یه دبستان داشتیم یه دبیرستان.
دبیرستان.
6 سال دبستان بود، 6 سال دبیرستان. اون 6 سال دبستان رو در محله خودمون تمام کردم دوره رو، منتها در دبیرستان، چون اون موقع بهترین دبیرستان اصفهان دبیرستان سعدی بود، من وارد دبیرستان سعدی شدم. دبیرستان سعدی پشت ساختمان عالی قاپو بود، به طوری که ساختمان عالی قاپو گوشه دبیرستان بود در حقیقت،
جایی با صفایی هم بوده. بله،
اینکه من وارد دبیرستان سعدی شدم.
چه رشته‌ای داشت اون دبیرستان؟ چه رشته‌ای بود آقا؟
اونجا 3 سال اول باز عمومی بود.
اون موقع دبیرستان ها 3 سال اول عمومی
بود. خب. عمومی بود که میشد تا 9 سال در حقیقت میخوند. بعد 3 سال بعدی 3 رشته بیشتر وجود نداشت در همون دبیرستان ها، مگر کسی برد هنرستان و نظاره اون که میرفت هنرستان، در اون صورت نه. در اون 3 رشته ریاضی بود و طبیعی بود، اسمش هم به همین صورت بود و ادبی. من ریاضی وارد شدم.
شما قبل از اینکه حالا وارد اون 9 سال ابتدایی تموم بشه، قدیم میگفتن که تصدیق نهم رو مثلا دارم، قبل از اینکه وارد اون تصدیق نهم بشید ارتباطتون با مباحث ریاضی علمی چگونه بود؟ همون موقع مثلا در دبستان اون 6 سال ابتدایی یا 3 سال عمومی ابتدای دبیرستان اهل مباحث علمی بودید همچنان؟
بله، چون اصلا تو اون دبیرستان سعدی کسی راه نمیدادن مگر جزء معمولا شاگرد اولهای دبستان ها باشن و یا جزء نفرات بالای اونها باشن، اصلا جزء این اجازه ثبت نام نمیدادن. البته دبیرستان دولتی بود، اون موقع خصوصی نبود، ولی اجازه ثبت نام نمیدادن. بنابراین خب من یه مقداری علاقه داشتم به مسائل ریاضیات و غیره.
اصلا اون ابتدا پس به مباحث علمی علاقه داشتیم.
بله.
بله. بله. و اینکه می‌فرمودید که مدرسه دولتی بود ولی سطح و کلاس مدرسه بالا بود، هیچ پولی دریافت نمی‌کردن از خانواده؟
نه خیر، ولی اولین دبیرستان استان بود و جزو اولین دبیرستان‌های کشورم بود، به طوری که تعداد قبولی‌هاشون در کنکور خیلی بالا بود، یعنی از نظر کشوری هم جایگاه خوبی داشت.
بسیار عالی. خب و چه سالی پس دیپلم رو گرفتید؟
من سال 42 دیپلمم رو گرفتم، دیپلم ریاضی گرفتم.
و درگیر مباحث سیاسی هم بودین هیچ وقت در همون روزگار جوانی؟
بله، فعالیت توی انجمن اسلامی می‌کردم تو همون دبیرستان.
یه انجمن اسلامی داشت.
با همین اسلام داشتیم فعالیت می‌کردم و حتی اولین سخنرانی عمومی من یادمه در اون انجمن اسلامی انجام دادم. چون جمعیت بسیار زیادی بود و بعد هم که دانشگاه وارد شدم همچنین فعالیت می‌کردم، به طوری که در دانشگاه تقریبا میشد گفت سه بار تسکیل شدم توسط ساواک.
آها، پس زندگی سیاسی حضرت علی هم به عنوان یک بخش مستقل با در نظر بگیریم. پس فرمودید که در انجمن اسلامی در دبیرستان سخنرانی داشتید. سخنرانی طبیعتاً مذهبی بوده دیگه، تعلقات خاطر مذهبی هم داشتین.
بله،
پدر حتما اهل روحیه‌های مذهبی و تعلقات سنتی بودن دیگه.
بله، جزو مذهبیون سنتی بودن پدرم و مادرم. اینا مثلا روزخونه می‌کردن، از این جور چیزا سنتی بود.
خیلی عالی. بله، خب سال 1342 حضرت علی دیپلم گرفتید، همون دوران هم تعلقات سیاسی و مذهبی داشتید، به جریانات اجتماعی هم توجه داشتید. دیپلم گرفتید ولی دیگه اصفهان نموندین آقای دکتر.
دیپلم که گرفتم سه کنکور مجزا بود در کشور. یکی کنکور سراسری که کلیه دانشگاه ها رو در بر می گرفت، یکی کنکور دانشگاه شیراز بود و یکی کنکور دانشکده نفت آبادان.
یعنی اینا سه تا مستقل
بودن و اینها کنکورهایی بودن که مورد توجه فارغ التحصیل بودن.
بله،
من در هر سه شرکت کردم و قبول شدم در هر سه. در قسمت سراسری چون رتبه بالایی کسب کرده بودم میتونستم هر رشته‌ای دلم بخواد برم، یعنی اینجوری بود که اگر کسی دیپلمش ریاضی بود و رتبه بالایی به دست می برد کلیه رشته‌های کشور میتونست بره. اگر دیپلمش طبیعی بود کلیه رشته‌های کشور میتونست بره، رتبه‌اش بالا باشه به جز مهندسی ها. اگر ادبی بود کلیه رشته‌های کشور میتونست بره به جز پزشکی و مهندسی، یعنی اینجوری طبقه بندی شده. بنابراین من کلیه
شما مثلا میتونست کسی دیپلم بگیره در رشته ادبی مثلا بره هنر بخونه
هر چی می‌خواست، اگر رتبه بالا می برد به ترتیب از بالا میمدن به پایین. یعنی از بالا به پایین پر میشد جا. بنابراین من میتونستم هم رشته های مهندسی همه کشور اوناش که وجود داشت برم، هم رشته های پزشکی همه کشور در دانشگاهی که وجود داشت برم، تهران، اصفهان، جایی که بودم.
بله،
و غیره. در شیراز دانشگاهش یه فرقی داشت که نظامش نظام واحدی شده بود، اونا سالی بود، یعنی جدیدترین نظام واحدی بود و در ضمن به انگلیسی هم تدریس میشد و از طبقه بندیش یک کمی فرق داشت، به این صورت که اگر شما رتبه بالا داشتین میتونستین باز همون ریاضی داشتین همه رشته ها رو برین، منتها رشته های مشترک بود و سال به سال تخصصی تر میشد. در نفت آبادانم فقط مهندسی بود که میتونستین برین.
من
بین این سه تا خیلی که فکر کردم شیراز انتخاب کردم، به دلیل اینکه انگلیسی بود و در ضمن میتونستید مثلا اگر میخواید مهندسی و پزشکی برید دو سال اول مشترک بخونید بعد تصمیم بگیرید. مال همین من اون را انتخاب کردم که بیشتر پخته بشه، چون بیشتر علاقه داشتم در زمینه‌های مهندسی و پزشکی کار کنم. دو سال را خوندم، پس از دو سال میتونستم یا برم گروه پزشکی یا مهندسی. تصمیم گرفتم مهندسی برم. مهندسیمون در اونجا عمومی بود، یک سال میشد سال سوم. باز بعد از یک سال باید تصمیم میگرفتین رشته های تخصصی برین. در اون موقع 4 تا رشته بیشتر نبود که من میتونستم برم، یا مکانیک یا برق یا ساختمان یا مهندسی شیمی. بین مهندسی مکانیک و برق مردد بودم که سرانجام مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم، ولی یه سری درسای برق هم گرفتم.
دوره تخصصی چقدر طول میکشه؟ یعنی
دو سال دیگه هم میشد فوق لیسانس پیوسته میگرفتی.
پس لیسانس هم فوق لیسانس
پیوسته میگرفتی. بعد نظامش به این سبک بود.
دانشگاه شیراز سال 42 شما وارد شدید دیگه.
بله.
ظاهراً این گونه بود که در نظر داشتن یک دانشگاه مدرن با استفاده از آخرین روش‌های علمی به ویژه در ایالات متحده که
همین کاری کردن با دانشگاه پنسیلوانیا در حقیقت با هم دیگه کار می‌کردن برنامه‌اش
هم همون روش همون متد همون طرح و پلن و ساختار دانشگاه
دقیقاً به طوری که بعضی از دانشجوهای اون دانشگاه می‌مدن یه ترمشون رو در شیراز می‌گذروندن و یا دانشجوی ما میتونستن، یعنی اصولا مشترک بود، یا بعد از اینکه فارغ التحصیل میشدیم میتونستیم برای ادامه تحصیل بریم همونجا ادامه تحصیل،
یعنی از پنسیلوانیا هم دانشجوهای میومدن شیراز؟
بله میومدن، بله ما داشتیم ترمای متعدد داشتیم که از دانشگاه معمولا از پنسیلوانیا ولی جای دیگه هم میتونستن بیا.
ریاست دانشگاه رو به یاد دارید اون موقع کی به عهده داشت؟
رئیس دانشگاه رو در زمانی که من بودم متعدد عوض شد، یه مدتی آقای علم بود،
آقای همین
که
آقای
وزیر
علم.
دربار
وزیر
بود
دربار
و نخست وزیر، یه مدتی آقای متقی، یعنی به جای اون کار میشد که در حقیقت اداره امور دستش بود، اونم باز در دربار بود اون موقع، و یه مدتی آقای دکتر صورتگر به عهده گرفت،
دکتر لطفعلی صورتگر که ادبیات کار می‌کردن،
ادبیات بود که دکتراش در ادبیات فارسی و انگلیسی هر دو بود.
بر آقای دکتر لطفعلی صورتگر، من چون ادبیات خوندم ایشونو به یاد دارم ولی بقیه نه.
متعدد بودن دیگه، چون من 7 سال در حقیقت اونجا درس می‌خوندم، 5 سال فوق لیسانس پیوسته گرفتم، 2 سالم فوق لیسانس گسسته بعدش داشتیم.
فوق لیسانس گسسته در چه رشته‌ای بود؟
اونم من باز مکانیک شدم بودم.
چه سالی فارغ التحصیل شدیم دانشگاه؟
من 47 فوق لیسانس پیوسته ما گرفتم، 49 فوق لیسانس به اصطلاح گسسته یا هر چی می‌خوایم بگیریم که اون زمان بهش گفتن مستر گرفتم.
مستر، بله. از اصفهان که رفتین شیراز خانواده دلتنگتون شدن دیگه احتمالاً دیگه؟
بله، خب
طبیعتاً
خانواده همون در اصفهان بودن و خب بالاخره دوست داشتن،
مخالفت نکردن که مثلا نرید؟
نه، خانواده ما طوری بود که خیلی عجیب بود، خیلی آزادمنش بودم، یعنی هم در موقع دبستان و دبیرستان و نوع درس خوندنم، هم دانشگاه انتخاب کردنم، همه چیز را خیلی با آزادی برخورد میکردن، نظر مشورتشون را میدادن ولی هرگز فشار نمیدادن رو نظر مشورتشون، هرگز، و میگفتن که هر جوری خودت میلده.
با توجه به تعلقات سنتی که فرمودید پدر داشتن و همچنین مادر، خیلی عجیب هست که اون روی مرد سالارانه و پدر سالارانه در خانواده نبود. یعنی
ببینید سالارانه به چه معنای؟ به معنای این که حاکم باشن و بگن حرف من اجرا بشه، نه. ولی به معنای این که مدیریت بکنن، بله. ولی مدیریت آزاد منشی را به عهده داشتن.
همین پیشینه و سابقه علمی حضرت عالی در طی این چند دهه نشان دهنده این هست که همون روش پدر روش درستی بوده، مدیریت کرده اما تحمیل نکرده نظرش رو، و حضرت عالی به عنوان یکی از چهره‌های موفق و علمی کشور نشانگر این هست که این روش، یعنی نوع تربیتی که در خانواده‌ها بوده در همون دوران در اصفهان توسط پدر حضرت عالی، بسیار بسیار مفید و موثر بوده. کی ازدواج کردین آقای دکتر؟ چه سالی؟
من حدوداً چند سالی که در به اصطلاح اون دوره بگم فوق لیسانس پیوسته بودم، یه 3 سالش که گذشت در خانواده اومدم عقد کردم، ولی 4 سال عقد بودیم با خانواده.
این 4 سال دوره نامزدی طول کشید؟
بله 4 سال.
زیاد آقا، خیلی زیاد.
خب برای این که من با اون دختر خانومی که دختر دایم بود عقد کردم، شرط کردم که تو دیپلمت میگیری، منم فوق لیسانس هم میگیرم، یعنی با هم دیگه. اون 4 سال من طول کشید، اونم 4 سال طول کشید که همزمان هم اون دیپلم گرفت، هم من فوق لیسانس به اصطلاح گسسته ما گرفتم، و بعد با هم دیگه ازدواج کردیم. اون اومد شیراز، بعد از اون که من به اصطلاح مسترم و یا فوق لیسانس گسستم رو گرفتم، 1 سالم دانشگاه گفت وایسم تدریس بکنم، منتها در سمت مربی، نه اینکه استاد یا رینا، چون فوق لیسانس داشتم. اون 1 سالم با من بود که بعد از این با هم دیگه رفتیم برای ادامه تحصیل.
بله،
هم اون ادامه تحصیل دادم برای
ایشون. در چه رشته؟
ایشون تو 2 رشته خوند، یکی ریاضی یکی کامپیوتر.
بله. خب شما شیراز سال 1349 فارغ التحصیل شدید. قبل از اینکه حالا برسیم به سفر شما به خارج از کشور، آلمان رفتید بعد ایالات متحده، اون مورد دستگیری که فرمودید که در دانشگاه پرسیدم که آیا رفتار و کنش سیاسی هم داشتید، فرمودید که رفتارهای سیاسی داشتید، احتمالاً در اون اعتراضات رایج در دانشگاه‌ها فعالیت داشتید، اون داستان‌ها چه بود؟ سه بار هم فرمودید ساواک شما رو دستگیر کرده بود.
اون زمانای سال‌های آخر دوره کارشناسی ارشد پیوستم یا فوق لیسانس پیوستم بود که به دلیل فعالیت‌هایی که من داشتم، البته من در گروه خاصی نبودم، خودم به شخصه‌ای فعالیت می‌کردم، صحبت می‌کردم، برنامه میذاشتم، اینجور چیزا، ولی یه وابستگی، مثلا چون اون موقع گروه، اون زمان میگفتن مجاهدین، در اون موقع به اصطلاح یار میگرفتن، یارگیری میکردن،
در دانشگاه شیراز هم فعال بودن.
بله فعال بودن شدید. اونها هرچی خواستن که خلاصه من هم بهشون بپیوندم، من دوست نداشتم به گروه خاصی بپیوندم. و مال همینم موقعی که دستگیری آخرمون انجام گرفت، خب اونها چون در گروه خاصی بودن، براشون اعدام و حبس ابد و غیره و اینجور چیزا در اومد.
بله.
که البته حالا کار ندارم بعضی هاشون بخشیده شدن نشدن در طول زمان. من اینکه آزاد شدم برای اینکه بعد از تمام صحبت ها و اینا که با من انجام دادن، فهمیدن وابستگی به هیچ گروهی ندارم، وابستگی که خودم فعال بودم،
یعنی منفردن توی مواسی هستی.
اینا روی این مسئله خیلی نمیدونم چجوری بود که ساواک روی این مسئله خیلی حساب میکرد. یعنی اگر فرد خودش فعال بود، ظاهراً اینجور که من فهمیدم خیلی کار نداشتن، یعنی سعی میکردن یه مدت نگر دارن و رهاش میکردن، ولی اگر وابستگی گروه های مسلح بود، در اون صورت دیگه دست از سرش بر نمیداشت. اصولاً من الانش هم اینطور بودم تو دوران تا الان که هستم، اگر در گروهی بخوایم برین و تابع تصمیمات اون گروه باشین ولو موافق یا مخالف، من اینا موافق نیستم وارد شم. یعنی به فکر خودم کار میکنم، نه اینکه حالا بگم فکر خودم خیلی بالاست، نه، ولی اینجور دوست دارم. دوست اون موقع وقتی که مرامنامه و اینجور چیزاشون رو باشون بحث میکردیم، شما وقتی یه تصمیمی گروه میگرفت یا سازمان میگرفت، باید اجرا کنین ولو مخالف باشه. بنابراین من موافق این نبودم، یک.
بله.
دوم این که من اصولا موافق مبارزه مسلحانه نبودم، چون ویژگی فردیم جوری نبود که بتونم یک کسی رو بکشم. میدونین این برای در هر شرایطی باشه، خب وقتی این ویژگی ندارم، در حالی که اون ویژگی اونها باید داشته باشه،
محور مبارزه شون بود.
بله. پس دو تا مسئله بود، یکی اون ویژگی این که اصولا مسلحانه قبول نداشتم.
بله.
آدم مبارزه کنه، میگفتم مبارزه باید فرهنگی باشه، فکری باشه، بحثی باشه، اقناعی باشه و نظائر اونا، نه مبارزه مسلحانه. و یکی هم همین که نمیتونستم در وارد گروهی بشم که تصمیمات اون گروه را موظف به اجرا باشم ولو مخالفش باشم. مال همین دلیلم در دورانی هم که بعد
بله.
همینجور ادامه دادم در کارام، هر موقع باید وارد گروهی میشدم که تصمیمات لازم الاجرا بود، نشدم.
اگر از ادبیات رایج سیاسی دهه 40 و 50 بخوایم استفاده بکنیم، امثال شما رو آقای دکتر میتونستن متهم بکنن به رفتار سکتاریستی، یعنی تکروی و اینکه اتفاقا تابع جمع نیستن. میگفتن سازمان، گروه و هر تشکیلاتی که وارد پروسه مبارزه میشه نیازمند به یک نظم دموکراتیک، حالا خودشون ادعا داشتن که دموکراتیک عملا هم نبود البته.
بله.
و اتفاقا کسانی که یه مقدارم پولدار بودن یا در خانواده‌های تقریبا مرفه متولد شده بودن، متهم می‌شدن که اینا رفتار خردی بورژوازی دارن.
بله.
رمانتیک هستن. اینا میگفتن خود نباید وارد پروسه مبارزه بشه. ولی دستگیری شما به چه جرمی بود؟ چه اتهامی بود؟
همون فعالیتام دیگه. مثلا
دقیقاً چه کاری کرده بودین؟
مثلا فرض کنین اعتصاب را مینداختین. من یه رهبری یه قسمت چه بوده داشتم.
بله.
خب این براشون خیلی مهم بود که چرا یه کسی میاد اعتصاب را میندازه، یا حتی در جایی که جمع شده بودن وقتی که محاصره کردن ما را پلیس، که کلن همه چیز را به رومون بستن، غذا و آب و هر چیزی که بود، خب حتی گرمایش و سرمایش را بستن، من نشستم محاسبه کردم اون موقع و با چیدن آدم ها در اتاق خاک زمستون بود، خیلی سرد بود، از اون متابولیسمی که دارن و حرارتی که ایجاد میکنن تنظیم کردم که چگونه ما بتونیم دوام بیاریم و این کارو کردم.
یه گرمای لازم رو تامین کردم
از خودم و یا مثلا فرض کنید یه برج رو شروع کردم ساختم که خیلی هم رفت بالا اون برج، همه اومدن کمک کردن چون اونجا مصالح بود، کارهای ساختمانی می‌کردن، ما کشیدیم و این برج رو به نام برج آزادی اسمش گذاشتیم و رفتیم بالا که بعد اینا خراب کردن وقتی که وارد شدن با تانک و اینجور چیزا وارد دانشگاه شدن که همه رو گرفتن، در ضمن هم گرفتن
با تانک وارد دانشگاه
شدن، برجم خراب کرد، زدن با تانک اصلا در دانشگاه رو و باز کردن. به هر حال اینجوری اعتصاب ما رو شکست چون ما در اعتصاب بودیم دیگه مدتی. یا مثلا از آب استخر چگونه استفاده بکنیم که بهداشتی باشد برای خوردن خوراک آب و یا نظایرون و یا مثلا چجوری برنامه ریختیم چجوری نون وارد بکنیم. خب اونجا بیمارستان داشتیم در داخلشون، اون موقع دانشگاه علوم پزشکی و غیر پزشکی اینا نبود، همه یک هم بودن. بله. از طریق آمبولانس ما نون وارد کردیم به محوطه، یعنی اونا فکر میکردن مریض و غیره با اینا میارن ولی با یه نوعی چیدمان شده بود، کارا شده بود که به این صورت اغذیه وارد. خب به هر حال مدیریت اینا براشون مشکل بود دیگه.
بله و تقریبا رأس مجموعه رو پس گرفتن.
یکی از دلایل، یکی از دستگیری های من در ارتباط با همین بود. یکی موقعشم در خوابگاه ها بود که مدتی بودیم، به هر حال به این سبک بود.
بله.
اما میخواستم بگم با همون دوستانمون که در جناهای مختلف کار میکردن، البته یک عده بودن مذهبی نبودن، جناه دیگری داشتن، گروه های
بله،
جناه سیاسی.
بله.
که بهشون گفتن فداییان. بعد
بله. چریک های فدایی که البته عنوانش رو از سال 50 بهشون دادن. بله. ولی سازمان بله. مبارزه
بعدن این اسم رو بعدن
بله.
اون ولی ریشهشون اون زمان بود.
بله. بله.
فداییان بود، مجاهدین هم بود، اسمشو بعدن اسمای مختلف گرفت، حالا کار ندارم. خب تو اون با اوناش ما بحثای خیلی عمیقی داشتیم
چون با اونا چپ ها.
اونا با فکر بدون مذهب و جور دیگری و یک مقدار زیربنای کمونیستی داشتن بحث میکردن. این طرف مذهبی داشتن. دوستان مذهبی ما با من، با اینکه من میدونستم عضو اون گروه ها هستم، خب هیچ وقت اونا رو فاش نمیکردی ولی خیلی دوست بودیم با هم دیگه. با این حال که میدونستن من تو گروهشون نیستم ولی مزالک دوستمون خیلی عمیق بود، به طوری که رفت آمد خانوادگی هم داشتیم. بعد که من خانم من بردم، اونا هم ازدواج کرده بودن، حتی رفت آمد در اون یک سالی که ما ایران بودیم خانوادگی داشتیم با هم دیگه،
با همون بچهای مذهبی سیاسی.
بله. که بعد خب یه دشون دیگه دستگیر شدن و دیگه نبودن اصلا، ولی وقتی دستگیر شدن ما به خانماشون اینجوری سر می‌زدیم، یعنی ارتباطاتمون قطع نشده بود.
با بچهای چپ چطور با اونا هم ارتباط داشتین؟
با چپ‌ها.
نه.
ما با چپ‌ها موافق نبودیم، یعنی به خاطر تفکرشون. نه، ارتباط نشد. بحث می‌کردیم در دانشگاه.
اما ارتباط شخصی و خانوادگی نداشت.
خانوادگی شخصی نداشت.
به خاطر اینکه چپ هستن.
خب با هم دیگه نمیخوندیم دیگه، یعنی فکرمون با هم دیگه یکی نبود. این بود که نمیشد خانوادگی رفت اومد داشته.
بله دیگه طبیعتا.
ولی با هم دیگه دشمن هم دیگه نبودیم، میشستیم بحث میکردیم و خب بعضی چیزها رو هم دیگه رو قانع میکردیم. یعنی اینجور بود، بحث و مباحثه زیاد داشتیم تو این سیر.
مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگو با جناب دکتر حسن ظهور، چهره ماندگار علمی کشور، استاد مکانیک، عضو فرهنگستان علوم، رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری در فرهنگستان علوم، کسی که دههای متمادی تدریس داره، تألیف داره در زمینه دانش مکانیک و جامعه علمی کشور خودش رو مدیون او میدونه، دکتر حسن ظهور.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
ادامه گفتگو با جناب دکتر حسن ظهور در برنامه ملاقات شبکه رادیویی گفتگو. خب